سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. کمیته امنیت ملی بلژیک امروز یک شنبه برای تمدید وضعیت اضطراری تشکیل جلسه می‌دهد. تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه 6 ماه دیگر تمدید شد. و 2 تن از رهبران اپوزیسیون بنگلادش اعدام شدند. مقامات امنیتی بلژیک اعلام کردند ادامه وضعیت اضطراری و تعطیلی اماکن عمومی در بروکسل پایتخت امروز یک شنبه در کمیته امنیت ملی این کشور به بحث گذاشته می شود. روز شنبه تمام اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و متروی بروکسل در پی اعلام افزایش سطح تهدیدات تروریستی تعطیل بودند. سرویس‌های امنیتی بلژیک از نخستین ساعت روز شنبه تا کنون عملیات تجسس محلات مهاجرنشین پایتخت را ادامه دادند تا ردی از افرادگرایانی که گفته می‌شود با عملیات تروریستی پاریس ارتباط داشته‌اند پیدا کنند. شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز شنبه از احتمال حملات تروریستی در کشورش مشابه عملیاتی که هفته گذشته در پاریس 130 کشته بر جای گذاشت خبر داد. در حاشیه اجلاس گروه 20 که هفته گذشته در ترکیه برگزار شد، رهبران غربی توافق کردند تحریم‌های روسیه 6 ماه دیگر تمدید شود. به گزارش رویترز این تصمیم در حالی اتخاذ شده که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کشورهای غربی در مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی همکاری نزدیکی داشته باشند. منابع دیپلماتیک میگویند این تصمیم در روز پایانی نشست گروه 20 با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اتخاذ شده است. حکومت بنگلادش بامداد یک شنبه 2 تن از رهبران مخالف این کشور را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و اقدامات ضد بشری در سال 1971 اعدام کرد. به گفته پلیس بنگلادش، علی احسان محمد رهبر گروه اسلامگرای جماعت اسلامی و صلاح الدین قادر چدری از حزب ملیگرای بنگلادش همزمان در زندان مرکزی داکا به دار آویخته شدند. احکام اعدام ساعتی پس از آن اجرا شد که عبدالحمید رئیس جمهوری بنگلادش درخواست این 2 نفر را برای عفو و بخشش رد کرد. این 2 متهم بودند که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971، 43 سال پیش، به شکنجه و قتل روشنفکران، کشتار اقلیت هندو و تجاوز به زنان توسط نیروهای ارتش پاکستان کمک کرده بودند. جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 موجب جدا شدن پاکستان شرقی از غربی و استقلال آن به عنوان کشور بنگلادش شد. یک مقام آگاه دولت ایران گفته است که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران قرار است سه‌شنبه 3 آذر ماه در نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شرکت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، این مقام آگاه در وین گفته که قرار است عباس عراقچی با یوکیا آمانو در خصوص جمع‌بندی پرونده مسائل باقی مانده گذشته یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 23 تیر ماه سال جاری توافقی با عنوان نقشه راه امضا کردند که بر اساس آن قرار است مسائل باقی مانده گذشته یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران در چارچوب آن حل و فصل شود. پلیس اسرائیل میگوید روز شنبه 4 تن در جریان حمله یکی از ساکنان فلسطینی شهرک کریات قات در جنوب تل آویو به وسیله چاقو زخمی شدند. این حمله ساعتی پس از آن رخ داد که واشنگتن اعلام کرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه برای ملاقات با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به منطقه سفر خواهد کرد. در حالی که جستجوی پلیس برای یافتن ضارب ناشناس ادامه دارد، یک مقام بیمارستانی به رویترز گفته است که حال یکی از مجروحان وخیم بوده و شرایط 3 تن دیگر از جمله یک دختر 13 ساله تحت کنترل است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
to الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست. و با وجود انتقادها از وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران، بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران همچنان ادامه دارد. من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. 76 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند در مقابل 35 رأی منفی و 68 رأی ممتنع. این قطعنامه که توسط کانادا تهیه شده قرار است در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح شود. یکی از مواردی که در این قطعنامه به شدت از آن انتقاد شده شمار اعدام‌ها در ایران است. موضوعی که طی سالهای اخیر نهادهای حقوق بشری هم بارها نسبت به آن هشدار دادند. به گفته نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین الملل، از ابتدای امسال بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می کند. در مقابل مقام‌های ایران می‌گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که شمار اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی مقامات بلندپایه، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. برای مثال سال گذشته فقط در تهران در 10 ماه اول روزانه حد متوسط 140 نفر به اتهام قاچاق فقط در تهران دستگیر شدند. اینها آمار رسمی است. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
درباره قطعنامه انتقادآمیز کمیته سوم سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادن، از جمله گلپر که در کامنتی نوشته نقض حقوق بشر در ایران چنان عادی شده که به صورت بخشی از فرهنگ کشور درآمده است. کاربر دیگری با نام امیر هم معتقد است که جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند. اما کاربر دیگری با نام مهرداد نظر متفاوتی دارد. او در کامنتی نوشته حقوق بشر حربه‌ای برای فشار آوردن به ایران است و هیچ کدام از کشورها دلشان برای مردم ایران نمی سوزد. و غلام حسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، هم این قطعنامه را حاوی گمانه‌زنی‌های بی‌پایه توصیف کرده که با اهدافی سیاسی تهیه شده است. اما از دیگر مواردی که در قطعنامه کمیته حقوق بشری سازمان ملل از آن انتقاد شده، ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران است. در همین حال تنها چند روز پیش از تصویب این قطعنامه، یک کاریکاتوریست در ایران بازداشت و یک روزنامه‌نگار هم به زندان محکوم شد. هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود دفتر روزنامه همشهری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. حکم یک سال زندان ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر یک سال حبس تعزیری به 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نیز محکوم شده است. و کمی پیشتر یعنی 11 آبان ماه هم 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از اتهام و وضعیتشان خبری در دست نیست. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را کاملاً سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تهمه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. متأسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. در این باره هم پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام علی که نوشته دولت تدبیر و امید دولتی انتقاد پذیر است و حامی آزادی بیان، و مخاطب دیگری با نام کاربری دارک نایت معتقد است که همه کشورها خط قرمز دارند و اگر کاریکاتوریستی از آن خط قرمزها عبور کند مجازات می‌شود. همزمان 80 فعال مدنی شامل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه در شهر مهاباد شدند. حسن شیخ آقایی روز 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شد و از علت بازداشتش خبری منتشر نشده است. خبرها از ایران حاکی است. طی هفته گذشته دست کم 15 شهروند بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهاییان در این باره میگوید:
متاسفانه از جزئیات بازداشت اونها و علت بازداشت خبری ما نداریم، ولی طبق معمول بهاییان همیشه به خاطر اعتقاداتشون دستگیر میشن.
و در میان افراد بازداشت شده آیا مواردی هستش که از افراد یک خانواده باشن؟
والا اسمهایی رو که در اینجا به ما دادن، بله، یعنی در اصفهان به نظر میاد که 2 نفر از اعضای یک خانواده بودن که دستگیر شدن. تعدادی از مغازه‌ها در قائمشهر، کرمان و رفسنجان کلوب شدن و منتظریم ببینیم که دلیل اون چی بوده. ما دقیقاً از علت بازداشت یا کلوب شدن مغازه ها اطلاعی نداریم.
و بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم حدود 200 تن از شهروندان بهایی و مسیحی در ایران همکنون در زندان به سر میبرند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. که هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی اینکه این میثاق ها حکم قانون داخلی دارند.
برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نامهای مستعار، محمد حسین و ایرانی معتقدند که در ایران حقوق اقلیت‌های دینی رعایت نمی‌شود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122.